رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوازاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز شنبه 4 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها. نخست وزیر بریتانیا کشورش را دوست قوی و باوری بخش افغانستان نامید. 3 اکتبر مرافع دادگاهی فخریدین زاکر وکیل بازداشت شده زید سعیدوف دوام کرد و ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین شهروندی روسیه را دریافت کرده است. تفصیل خبرها. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه از کابل بازدید کرد و اظهار داشت که بریتانیا همیشه دوست قوی و باوری بخش افغانستان خواهد بود. کامرون نخستین رهبر کشور خارجی است که برای مذاکره با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری نو افغانستان به این کشور آمد. در نشست خبری مشترک کامرون از حکومت نو وحدت ملی افغانستان دعوت کرد که برای تشکیل دولت وارسته از رشوه‌خواری و دولت دارای ساختارهای مؤثر تلاش کند. دیوید کامرون 3 اکتبر بعد از ورود به کابل مراسم پاسی خاطره 453 نفر سربازان بریتانیا را نیز به جا آورد. آنها هنگام خدمت در افغانستان در جنگ ها کشته شدند و از سربازان مجروح شده نیز یادآوری کرد. در شرق اوکراین یک کارمند صلیب سرخ کشته شد. به زمان کشته شد که در نزد دفتر نمایندگی این سازمان در دنسک یک خونپاره افتاد. این شهر در کنترل جدای خواهان قرار دارد. صلیب سرخ که مرکزش در ژنو است از این کارمند خود لارنت دو پاسکری 38 ساله شهروند شویتسریا نام برده است. در اظهارات دومینیک ستیلهارت مدیری بخش عملیات صلیب سرخ در ژنو این کشتار را محکوم کرد و گفت تیراندازی های بی سر و سامان در محلات اقامتی غیر قابل قبول است و قانون های بین المللی حقوق بشر را نقض می کند. نیروهای حکومتی و جدای خواهان یکدیگر را برای چنین تیراندازی گناهگار می دانند. مرافع دادگاهی فخریدین زاکیروف یکی از وکیلان بازداشت شده زید سعیدوف روز 3 اکتبر در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت با درخواست خودی وی به حضور روزنامه‌نگاران ادامه داشت. سابق وکیل دفاع صاحبکار زندانی زید سعیدوف که هنوز ماه فوریه سال جاری بازداشت شده بود، به حیث رهبری کارخانه پیمان سیپر به سوالهای دادرس پاسخ می‌دهد. این کارخانه با تهیه حجت‌ها مشغول بوده است. حالا زاکیروف با آن عیبدار می شود که گویا هنگام گرفتن قرض از تاجیک صادرات بانک در حجم 913 هزار دلار به تقلب حجت ها از روی کامپیوتری راه داده است. کمیته اندازه تاجیکستان فهرستی شرکت و کارخانه ها و خواجگی های دهخانی قرضدار را که در 7 ماه اخیر حجم قرضشان از 200 هزار سامانی گذشته است رسما انتشار کرد و در میان آنها خواجگی امام علی رحمانوف نیز هست. این خواجگی دهخانی در ناحیه 5 ولایت ختلان جایگیر بوده، به قول مسئولان کمیته انداز قرضش از مرز 329 هزار هم گذشته است. اما یک مقام حکومت ناحیه 5 میگوید این خواجگی دهخانی هرچند امام علی رحمانوف نام دارد، ولی اصلا به رئیس جمهوری تاجیکستان یا نزدیکانی و منصوب نیست. بنابرای گزارش ها در شهرک کردنشینی کوبانی سوریه در نزدیکی مرز با ترکیه درگیری های شدید میان تندروهای دولت اسلامی و پیشمرگه های کرد ادامه دارد. در گزارش ها آمده است که تندروهای دولت اسلامی از 3 طرف به شهرک کوبانی نزدیک شدند، با وجود آنکه حمله های هوایی به آنها با سرپرستی نیروهای هوایی آمریکا ادامه دارد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت کشورش هر کاری را انجام می دهد تا از تصرف شهرک کوبانی توسط تندروهای دولت اسلامی پیشگیری کند. کوبانی مرکز مقاومت کردها و تندروها در سوریه به شمار می رود. یک مقام رسمی اوکراین گفته است که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین این کشور و 4 نفر دیگر از مقامات بلندپایه حکومتی و شهروندی روسیه را دریافت کردند. آنتون هراشنکو وزیر کارهای داخلی اوکراین در صفحه فیسبوک خود 3 اکتبر نوشت پرزیدنت ولادیمیر پوتین فرمان مخفی با امضا رسانده است و بر اساس آن یانوکوویچ، میکولا ازاروف نخست وزیر پیشین، ویکتور پشانکا دادستان کلی پیشین و اعضای خانواده آنها شهروندی روسیه را به دست آوردند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نب
از 7:30 و وقت دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موج 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در موبوره یمال و همچنین از یاسدیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوار های ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.tj
و ruazadi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. مرافع دادگاهی فخریدین زاکر و وکیل بازداشت شده زید سعیدوف 3 اکتبر در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی بدون ژورنالیستان دوام کرد. نزدیکان شرافالدین گدایف یکی از یاران نزدیک عمر علی قوتوف رهبر گروه 24 میگویند آنها زیر فشار مقامات قرار دارند. چرا؟ و تندروهای اسلامی دولت اسلامی به شهرک کردنشین کوبانی سوریه حمله را تشدید میبخشند. ترکیه کشور همسایه چی خواهد کرد؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. مرافع دادگاهی فخریدین زاکیروف یکی از وکیلان بازداشت شده زید سعیدوف 3 اکتبر در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه دوام کرد. در آن ژورنالیستان با درخواست خودی فخریدین زاکیروف شرکت نکردند. سابق وکیل دفاع صاحبکار زندانی زید سعیدوف که هنوز ماه فوریه سال جاری بازداشت شده بود به حیث رهبری کارخانه پیمان سپر به سوالهای دادرس پاسخ می‌دهد. این کارخانه به تهیه حجت ها مشغول بوده است. حالا زاکیروف به آن متهم می‌شود که گویا هنگامی گرفتن قرض از تاجیک صادرات بانک در حجم 913,000 دلار به تقلب حجت ها در کامپیوتر راه داده است. جزئیات بیشتر درباره این پرونده در گزارش همکار ما گنجینه گنج در دوشنبه.
مرافع فخریدین زاکیروف یکی از وکیلان بازداشت شده زید سعیدوف روز 3 اکتبر در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت با درخواست خودی او به حضور ژورنالیستان جریان گرفت. سابق وکیل دفاع صاحبکار زندانی زید سعیدوف که هنوز ماه فوریه سال جاری بازداشت شده بود اکنون به حیث رهبر کارخانه پیمان سپر به سوالهای دادرس پاسخ می‌دهد. این کارخانه به تهیه حجت‌ها مشغول بوده. زاکیروف با آن عیبدار می‌شود که گویا با هنگام گرفتن قرض از تاجیک صادرات بانک در حجم 913,000 دلار آمریکایی با تقلب حجت ها با استفاده از خلافکاری کامپیوتری راه داده است. در کرسی عبدال شونده همراه با او اینچنین عبدالفیض ابراهیموف مدیر شرکت یوان کاتون نشسته است. هیچ نفر از 4 وکیل دفاع عبدال شونده ها نخواست با سوال ژورنالیستان پاسخ دهند. تیمور حفیظوف رئیس کننده این پرونده در صحبت با رادیو آزادی گفت فخریدین زاکیروف و عبدالفیض ابراهیموف با یک قطار ماده های قانون جنایی تاجیکستان متهم دانسته شدند. از جمله با ماده های 363 یعنی اجرا نکردن حلنامه سود یا سند دیگر سودی، 264 غیر قانونی گرفتن کردیت و 340 سختکاری تیار کردن یا به نام کسی دیگر دادن حجت مکافات دولتی شتمپ مهر و بلانکه های قلبکی متهم دانسته می شوند. به قول جناب حفیظوف در تفتیشات پیشکی گفته می شود کارخانه یوان کاتون پیشتر سوفیان بعدن پورسیان و پورسیان سوفیان نام داشت. همچنین با گفته حفیظوف در تفتیش پیشکی آمده است که شهروندان ایران یک کارخانه مشترک می سازند که سهم شهروندان تاجیکستان در آن تنها زمینی کارخانه بوده است. کل تجهیزات کارخانه از سوی شهروندان ایران خریده شده اما شریکان تاجیک آنها با تقلب حجت نام شرکت را دو بار عوض کرده آن را مفلس نشان می دهند. تجهیز تجهیزات کارخانه مشترک را باشد از خود نموده شرکت نوی را به نام یامون کتون تاسیس میدهند. دادرس این پرونده همزمان گفت که شهروندان ایران برای فعالیت صاحبکاری به مبلغ 800 هزار دلار به تاجیکستان تجهیزات آوردند. رهبریت کارخانه یامون کتون تجهیزات آورده صاحبکاران ایران را به گرو مانده با حجت های قلبکی از تاجیک صادرات بانک نزدیک به 1 میلیون دلار کردیت گرفتند. اسماعیل یاروف یک کارمند کارخانه پیمان سپر جمعه 3 اکتبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت این شرکت اصلا با تهیه حجت ها مشغول است. هنگام خرید و فروش و داد و ستد میان دو شخص حقوقی یا شهروندان علاهیده از لحاظ حقوقی حجت ها را آماده می کند. فخرالدین زاکیروف در شرکت مذکور به حیث رهبر کار کرده در تهیه حجت ها و مشورت حقوقی کمک می کند. طوری گفته می شود مرافع نوبتی پرونده مربوط به بازداشت فخرالدین زاکیروف و عبدالفیض ابراهیموف چهارشنبه آینده صورت خواهد گرفت. هرچند تفتیشات متأکد است که زاکیروف به جنایتکاری راه داده است، نزدیکان او میگویند مقامات در جستجوی همه گونه امکانیتند که زاکیروف را گناهگار جلوه دهند، در حالی که بازداشت او تنها به قضیه زید سیدوف ربط دارد. زید سیدوف 56 ساله وزیر سابق صنعت و از صاحبکاران موفق تاجیکستان از طرف دادگاه عالی تاجیکستان روز 25 دکبر سال 2013 با جرم سنگین چون تجاوز به ناموس بسیار زنی قلابی و رشوه‌ستانی با 26 سال زندان با مصادره مال و ملک محکوم کرد. بازداشت و محاکمه بعد از آن اتفاق افتاد که میخواست حزب نوی سیاسی تاجیکستان نو را تاسیس دهد و در انتخابات شرکت کند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز مرافعه دادگاهی فخرالدین زاکیروف یکی از وکیلان بازداشت شده زید سعیدوف.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. نزدیکان شرافالدین گدایف، یکی از یاران نزدیکی عمرعلی قوتوف رهبری گروه 24، میگویند در این اواخر زیر فشار مقامات ناحیه فرخار قرار گرفتند. گروه 24 از گروه‌های مخالف دولت تاجیکستان است. شرافالدین گدایف عضو این گروه و صاحبکار فراری حالا در اسپانیا به سر می‌برد. تفصیلات بیشتر این قضیه در گزارش همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد در دوشنبه.
نزدیکان شرافالدین گدایف، صاحبکار فراری و از منتقدان دولت تاجیکستان که در اسپانیا پناه برده است، میگویند مقامات قدرتی تاجیکستان به اهل خانواده او فشار میارند. یکی از نزدیکان شرافالدین گدایف به آزادی خبر داد که بعد از ظهر 2 اکتبر گویا مقامات به منزل گدایف آمده از پدر و مادر او خواستند تا در مظهر عام از طریق ویدیو اعتراف کنند که این فرزندشان ناخلف برآمده است و آنها از رفتار او راضی نیستند و محکومش میکنند. با گفته این منبع، آنها گویا با خود یک متن از پیش آماده شده را آورده والدان شرافالدین گدایف را الکی ثبت کردند. اما این خبر از سوی مقامات ناحیه فرخار هنوز رسما رد یا تصدیق نشده است. مقامات امنیتی ناحیه فرخار ادعای نزدیکان شرافالدین گدایف درباره تحت فشار قرار گرفتن آنها را نیز تا حال شرح ندادند. از این پیش رحمت الله گدایف، برادر شرافالدین گدایف، در صحبت با رادیو آزادی شکایت کرده بود که یک هفته باز نمایندگان مقامات قدرتی او و پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده آنها را مورد بازپرسی قرار می دهند.
بچه ها تونه همشه قمه میکنه می خیل میکنه و خیل میکنه کارکنی نمیمونه فرزنداشو نمیخون من یکم برو من خیلی کرد.
آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان هنوز 28 ژانویه سال 2013 قرار در جستجوی بین المللی اعلان کردن صاحبکار شرافالدین گدایف را برآورده بود. در این قرار صاحبکار با ماده 289 ساختکاری حجت با استفاده تکنیک کامپیوتری کدکس جنایی تاجیکستان متهم می شد. از روی این سند شرف‌الدین گدایف گویا ماه فوریه سال 2012 طریق پاسگاه‌های گمرکی تاجیکستان 3 ماشین دولن ساخت چین را قاچاق کرده و 10 حجت ماشین‌ها را طریق کامپیوتر دستکاری کرده به حساب بازرسان دولتی اتومبیلی گذاشته است. آژانسی میگوید هر ماشین دولن را که عملاً 49700 دلار قیمت دارد، شرف‌الدین گدایف 8000 دلار حجت کرده در مجموع در حجم 14 میلیون و 29078 سامانی پرداخت های گمرکی را نسپرده است. خود شرف‌الدین گدایف میگوید علیه او 3 اتهام دیگر از روی ماده های 131 غیرقانونی محروم کردن از آزادی، 247 قلابی، 250 تمجوی نیز اعلان شده است. مقامات تاجیکستان از حکومت اسپانیا درخواست بازداشت و استرداد گدایف را کرده بودند، اما دادگاه شهر مادرید روز 23 ایول سال روان این درخواست تاجیکستان را رد کرده، به گفته خود شرف‌الدین گدایف به او برای 5 سال در این کشور اروپا پناهندگی سیاسی داده است.
اظهارات نزدیکان شرف‌الدین گدایف برای اعترافات ویدیویی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. بنابر گزارش‌ها در شهرک کردنشین کوبانی سوریه در نزدیکی مرز با ترکیه درگیری‌های شدید میان تندروهای دولت اسلامی و پیشمرگه‌های کرد ادامه دارد. در گزارش‌ها آمده است که تندروهای دولت اسلامی از سه طرف به شهرک کوبانی نزدیک شده‌اند، با وجود آنکه حمله‌های هوایی به آنها با سرپرستی نیروهای هوایی آمریکا ادامه دارد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت کشورش هر کاری را انجام می‌دهد تا از تصرف شهرک کوبانی توسط تندروهای اسلامی پیشگیری کند. کوبانی مرکز مقاومت کردها و تندروها در سوریه به شمار می‌رود. داوودوغلو شام 2 اکتبر بر روزنامه‌نگاران گفت ما نمی‌خواهیم کوبانی سقوط کند. این سخنان داوودوغلو بعد از چند ساعتی تصویب قرار پارلمان ترکیه صدا داد. طبق این تصمیم حکومت ترکیه حق دارد نیروهای نظامی خود را در عملیات در خاک همسایگان خود سوریه و عراق استفاده کند. در مصاحبه از عباس جوادی، کارشناس امور منطقه در رادیوی آزادی پرسیدم، اکنون بعد از این تصمیم پارلمان ترکیه در چه شکل این کشور در عملیات شرکت خواهد کرد؟
این مندت برای ارتش ترکیه بر تمام عملیات بیرون از جمهوری ترکیه داده شده است، یعنی هم سوریه میتوند باشد، هم عراق میتوند، هر جایی میتوند باشد. از یک طرف دولت ترکیه متهم میشود، مخصوصا از طرف کردها و از طرف اپوزیسیای داخلی ترکیه که از گروه تروریستی دولت اسلامی حمایت کرده است در گذشته و هنوزم میکند، ادعا این است اگر هم پشتیبانی بوده است از گروه دولت اسلامی حالا خیلی کمتر شده است و شبکه های دولت اسلامی رو در داخل ترکیه که از اون شبکه ها استفاده کرده، از بیرون از جمله از آسیای مرکزی تروریست ها رو وارد می کردن، این شبکه ها رو تا حدی کمتر کرده است، سرکوب کرده است. ولی از طرف دیگر نگرانی دیگر ترکیه این است که همین حاضر فشار خیلی زیاد هست در آن سوی مرز، یعنی در سوریه، از طرف کردهای سوریه که به ترکیه بیان پناهنده شوند. از طرف دیگه فشار خیلی زیاد از طرف کردهای ترکیه است که از ترکیه میخوان برون به سوریه به دفاع از کردهای سوریه و عراق در مقابل دولت اسلامی. یعنی تصور من این است که ترکیه اگر همین مجلس این اجازه رو داده است به ارتش، فعالیت خیلی اکتیو حربی و نظامی در سوریه نخواهد کرد، مگر اینکه فعالیتش ضد خود بشار اسد باشد، چون که دولت ترکیه و خود اردوغان شخصا و دولت هم از نظر سیاسی با دولت سوریه مشکل داره.
آیا ترکیه با تشویق ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا با چنین تصمیم راضی شد یا خودش فکر کرد که مثلا مرزهایش در خطر میماند در برابر نیروها یا تندروهای دولت اسلامی و مجبور شد با همین اقدام دست زند؟
بگم همه اینها تاثیر داشت، اما طبیعتا بیشتر از همه اینها فکت این که 49 نفر از کارمندان کنسولگری ترکیه در موسول گروگان شده بودند، در دست گروه دولت اسلامی بودند و ترکیه نمیتونست کاری بکنه. حالا اونا رو آزاد کردن، ما نمیدونیم تحت چه شرایطی آزاد کردن، نمیدونیم، ولی آزاد که کردن دست ترکیه بازتر است. این به نظر مهمترین عامل این است که حالا میتونند یک کاری بکنن، ولی اینکه در عمل چه کاری خواهد کرد گفتن مشکل است. ولی فکر کنم دست و پای ترکیه چندان باز نیست که کاری بتونند بکنن، چون که یک طرف دیگر داستان در اینجا کردها هستند، یک طرف دیگر داستان در اینجا این است که ترکیه در گذشته و حکومتش شدیداً در مقابل بشار اسد و حکومت سوریه بوده است. بنابراین خواست ترکیه هم از غرب، از اتفاق غرب در درجه اول بود حمله رو نه فقط متوجه گروه تروریستی دولت اسلامی کرد، و این حال مقابل حکومت بشار اسد هم باید کرد، که این البته به اون معنا دیگه جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی نمی شود.
مصاحبه ما را با عباس جوادی، کارشناس امور منطقه، در رادیوی آزادی میشنیدید.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در تاجیکستان در این روزها در آستانه عید قربان خرید چوروا برای قربانی اوج گرفته است. در مقایسه با سالهای پیش در بازار مال همچنین بوزهای پرواری بیشتر به نظر می رسند. ولی نرخها به اندازه بالاست که نه هر مشتری با دستمزدی که در تاجیکستان می گیرد می تواند برای قربانی چوروای خریداری کند. همکاری ما زرنگیز نوروزشاه 3 اکتبر از یک مال بازار کنار شهر دوشنبه بازدید کرد.
بوزهای پرواری از سرشمارترین خیلی چوروای مالبازاری بود که در عرفه عید قربان یا عید الاضحا برگزار شد. به فرق از عیدهای گذشته که ساکنان بیشتر برای قربانی گوسفند می‌خریدند، امسال بوز توجهی بیشتر رو به خود کشیده بود. تاجران میگویند افزایش بیماری فشار خون در کشور سبب شده است که بسیاری ها از خوردن گوشت گوسفند خودداری کنند. اما این حال به نرخنامه های مالبازاری دوشنبه گویا تأثیری نداشت. در عرفه عید در اینجا یک بوز از 500 تا 1500 سومانی، ولی یک گوسفند از 1000 تا 3000 سومونی ارزش داشت. رحمت الله تبرف، یک مالپرور از ناحیه ورزوب که مخصوص برای عید بیش از 100 سر مال را به بازار آورده بود، گفت کارش خیلی بابرار بود و توانست تا 20 سر بوز را سودا کند.
اکثر بسیار بدن مال خیلی ارزش دیگه
بود. ارزش شده. اول چند قبل مثلا
150 مردوش دیگه مول. هست
خریدار. روزی مثلا بازار عید نبود، در حقیقت نبود، چندونه میفروخته.
8 تا 7 تا 5 تا بزرگ خیلی بسیار سودش، همه طبقه مردم خریده است. الحمدلله
مالداران از ماه پیش به عید قربان آمادگی میگیرند و امسال از آن شدند که توان خریداری مردم بیشتر شده. آدمان تلاش میکنند چوروای سرگوشت و پرورده رو خرند. عمر یوسوپوف، نامزد علمهای کشاورزی که مال پروری هم میکند، میگوید
اساسا آدما بسیار حرکت کرده شدند که مملکت ما که آدما همه مسلمان که هستند، مسلمان ها حرکت میکنند که زیادتر قربانی کنند. نا وابسته به شرایط تو حتی بسیار در من صغیره خانه ها برفته خیر و سخاوت ها خیلی زیاد شده است.
قربانی از عادت ها است که مسلمانان در روز عید قربان پس از انجام نماز اجرا میکنند. بر پایه روایت های دینی قربانی از زمان حضرت ابراهیم باقی مانده است که میخواست برای خداوند فرزندش اسماعیل را قربان کند، اما خداوند پس از آزمودن صداقت او گوسفند را برای قربانی میفرستد. ظاهرا اکثر آنهایی که این مراسم را اجرا میکنند به طور گوناگون درباره قربانی معلومات کامل و ناکامل دارند، اما برخی میگویند به خاطر ثواب و یا اینکه کدام نزدیکیشان دوام سال هفتیده است قربانی میکنند. نور محمد صبوروف که با نیت قربانی از مالبازار گوسفند خریده و با آن اندرمون بود، در صحبت با ما گفت تنها همین چند سال اخیر این امکان را پیدا کرده است که در عید قربان چوروا بخرد و ذبح کند.
من قصاب 80 سوم خریدم، باوری کامل دارم که 25 کیلو کردن شده. یک چند سال اخیر بعد که از کار دولت رفتم، اون کنیت پیدا کردم. تا وقتی دولت کار میکردم کنیت نشم، او یکم هم ترک بود نمیرسید حوزه دست نمیرسد.
چون اصلا فلسفه همین قربانی چی هست که مثلا شما با چی خاطر قربانی میکنید؟
قربانی میکنیم به خاطر آنکه دین مبین اینا یکی از فرضهایش را یک رکنهای فرض قربان سنتاش ده داخل بشه سنت پیغمبری ما ده. این خیلی خوب است به شرطی که پولت رسد از $2,000 زیادتر داشته باشی، اون وقت در گردن تو واجب میشه.
اما با گفته این مصاحبه ما حالا نه همه از روی اعتقاد و شرایط این سنت عید قربان رو انجام میدهند، بلکه برخی از روی سبقت و آرزو و هوس هم این کار رو میکنند. واقعا قربانی کردن یا ذبح چوروا در روز عید قربان نه به همه ساکنان تاجیکستان که اکثریت از 400 تا 1500 سومونی معاش میگیرند دست میدهد. حسن ادینایف یک ساکن سلمند پایتخت که در مؤسسه پاسبون است میگوید او باری در عمرش قربانی نکرده است و بجای این در ایدها به نیازمندان موافق امکان یک مقدار مبلغ خیر میکند.
در رحمونده گیا یک اون باید همین دسته سون اگر باشد اما چیم سهش سرگی و خوبای تیمسته همه از اون قربانی گیا یکون خطا نکنم و سهش سینه کنی در شبه شده و خوب کرد.
عید قربان عید سخاوت و مهربانی بر فقیران دانسته می شود و مراسم اساسی آن در سفر حج به عمل می آید. بنابر اطلاع کمیته دین، زائران تاجیک امسال در مکه 6000 گوسفند را قربانی خواهند کرد. عید امسال با تصمیم شورای علمای تاجیکستان روز 5 اکتبر تجلیل می شود، در حالی که در اکثر کشورهای مسلمان سنی مذهب 4 اکتبر روز عید قربان اعلان شده است. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضعی مال بازار در عرفه عید قربان که در تاجیکستان 5 اکتبر اعلان شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
3 اکتبر در شهر اینچانی کره شمالی ورزشگران تاجیکستان مسابقات خود را به پایان رساندند. در آخرین روز دسته ورزشگران تاجیک باز یک مدال دیگر به دست آوردند. 4 اکتبر مراسم نهایی این بازی های آسیایی برگزار می شود. در مصاحبه از نرزالله لطیف، شورای ورزشی رادیوی آزادی که دسته تاجیکستان را همراهی می کند، درباره نتیجه های روز آخری بازی ها پرسیدم.
امروز ورزشکار تاجیک ماهرو حلیموه در بازی های 17 آسیا در رشته تایکواندو WTF مدال برنجی به دست آورد. وی نخست در سبقت 4 نهایی در وزن بیش از 73 کیلو بر اساس قرعه کشی بر ناتالیا ماماتوا از ازبکستان پیروز شد و به دور نیمه نهایی راه یافت. بعدن ماهرو برای به فینال برآمدن از دونگوا لی از چین با حساب 1-7 شکست خورد و برای جای سوم با مدال برنجی سرفراز شد. در واقع این 5 مدال ورزشکاران تاجیک در بازی های 17 آسیا به شمار می رود. امروز باز در رشته تایکواندو نوروز حمیدوف در وزن 54 کیلو بین مردان از یسکک یلدوس از قزاقستان با حساب 5-16 شکست خورد. اینچنین امروز روز جمعه آخرین ورزشکار تاجیکستان سفرعلی دولتوف در رشته کراته در وزن 60 کیلو در دور 8 نهایی ناکام شد. با این ترتیب 3 اکتبر در بازی های 17 آسیایی برای ورزشکاران تاجیک روز آخرین مسابقات بود.
آقای نرزالله، به هر حال دسته ورزشی تاجیکستان در میان دسته های ورزشی که در مسابقات شرکت داشتند چی موقع دارد؟ جای چندم را گرفته است؟
در 14 روز مسابقات 90 ورزشکار در 16 نمود شرکت کرده 5 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. دلشاد نظرف گرزانداز مدال طلا گرفت. زلیم خان یوسوپوف در سبقت گوشتی آزاد در وزن تا 65 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد و در سبقت تایکواندوچیان بین مردان فرهاد نعمتوف در وزن تا 80 کیلو و علیشر گولوف در وزن بیش از 80 کیلو و بانو مهرو حلیموه در سبقت تایکواندو در وزن بیش از 73 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شدند. با این ترتیب تاجیکستان با 5 مدال 45 کشور در این مسابقات شرکت می‌ورزند در جای 23 قرار دارد و نسبت به دسته های قزاقستان و ازبکستان قفاتر است، ولی از دسته های قرقیزستان و ترکمنستان پیش است، از آنها بالاتر جای گرفته است.
به هر حال شما به عنوان یک کارشناس و شارح ورزشی، دستاوردها و یا کمبودی های دسته تاجیکستان را در این بازی ها چگونه ارزیابی میکنید؟
ورزشکاران تاجیک سال 2010 در بازی های 16 آسیا در شهر گوانجوی چین 4 مدال، 1 طلا و 3 برنجی به دست آورده بودند. تعداد مدال های منتخب تاجیکستان در بازی های 16 آسیا در گوانجوی چین 1 عدد بیش است. اینچنین از جهت صفت مدال ها نیز نتیجه منتخب کشور در بازی‌های هفدهم آسیا بهتر میباشد. یعنی یک قدم به پیش ورزشکاران تاجیک در مدت 4 سال گذاشتند. ولی از آنهایی که امید داشتیم، بعضی ها از عهده اجرای وظیفه‌شان نبرآمدند، یعنی آنها صاحب مدال نشدند و اینها اصلا در رشته‌های جودو، بوکس، مشت‌زنی و گوشتی طرزی آزاد، گوشتی یونانی و رومی می باشد. اگر موزونه چوری و مراجان تویچیف، جهان قربانوف، انور یونوسف صاحب مدال ها می شدند، آنگاه تعداد مدال های تاجیکستان بیش می شد.
با این گزارش که از شهر اینچان کره جنوبی همکار ما نرزالله لطیف صحبت نکرد، نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.